من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربرد های صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست،
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی
دانشگاه پیام نور با وجود چالش‌هایی که دارد، فرصت‌های ارزشمندی را برای تحصیل در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. برای موفقیت در تحصیل در این دانشگاه، دانشجویان باید دارای روحیه خودآموزی بالا، مدیریت زمان قوی و انگیزه کافی باشند. همچنین دانشگاه پیام نور نیز در مقابل باید تلاش کند تا کیفیت آموزشی خود را بهبود بخشد و امکانات آموزشی مراکز خود را افزایش دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. خوشحالیم که امشب هم در خدمت شما هستیم و تقدیر و تشکر میکنیم از همه مخاطبین گرامی که با ما در ارتباط هستن، پیامک میدن، نظر میدن، انتقاد میکنن، پیشنهاد میدن. این انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های گفتگوی علمی کیفی تر و مناسب تری رو خدمتتون ارائه کنیم. تلاش میکنیم بر اساس نظرات شما برنامه‌های متناسب با ذائقه و علاقه شما رو خدمتتون ارائه کنیم. امروز توفیق داریم در خدمت سرکار خانم دکتر حبیبه نظیف، مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور، سرکار خانم دکتر مهدیه رحمانیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی، و جناب دکتر سید علی اکبر نبوی، مشاور معاون آموزشی دانشگاه پیام نور باشیم. امیدوارم که با این ترکیبی که عزیزان تشریف آوردن از دانشگاه پیام نور بتونیم اطلاعات، آمار و ارقام خوبی رو خدمت شما شنوندگان عزیز، مخصوصا کسایی که علاقمند هستن در دانشگاه پیام نور تحصیل بکنن یا دانشجویانی که در حال تحصیل هستن، اساتید، کارکنان دانشگاه پیام نور، انشالله ارائه کنیم و سوالاتی که احتمالی شما دارین عزیزان پاسخ داده بشه در این گفتگو. من خیلی مصدع نمیشم و ابتدای کار خواهش میکنم که یکی از اساتید، سرکار خانم دکتر نظیف اگر امکانش هست، یه گزارش مختصری از دانشگاه بفرمایید. تاریخچه دانشگاه، تحولاتی که دانشگاه تو این سالها داشته و چشم‌اندازی که برای آینده ترسیم شده در دانشگاه در سالهای آینده، احتمالاً چه اتفاقاتی میفته با توجه به این شایعاتی هم که بعضن بود رو بحث ادغام ها و اینها هم بود. یه گزارش مختصری رو ما ابتدا داشته باشیم که یه آشنایی کلی با بحث دانشگاه پیام نور باشه و بعد وارد سوالات بعدی بشیم. خانم دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
سلام و عرض احترام خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان ارجمندی که سراسر میهن عزیزمون صدای ما رو میشنوند. دانشگاه پیام نور در سال 1367 جهت گسترش دامنه دانش، آموزش برای همه در همه جا و همه وقت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. این دانشگاه در راستای رسالت آموزشی خودش امکان برخورداری از آموزش رو برای تمام علاقمندان علم و دانش در سراسر میهن عزیزمون ایران فراهم کرده.
در خارج از کشور، یه سری شعبه در خارج از کشور دارین و اونجا هم داریم به هموطنان ایرانی خارج از کشور خدمات دهی میکنه.
در حال حاضر حدود 4000 عضو هیئت علمی مجرب داریم در تمام رشته‌های پرطرفدار علوم انسانی، فنی، مهندسی و علوم پایه در تمام مقاطع مختلف تحصیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تدریس مشغول هستند. همچنین دانشگاه پیام نور در بین نظام‌های آموزشی از راه دور در سطح کل دنیا در جایگاه ششم قرار داره که تقریباً سهم بارز و قابل توجهیه. مأموریت و رسالت دانشگاه،
میتونم بپرسم که این جایگاه ششم دنیا که فرمودین قبل از ما کدوم کشورهان؟ آمار ندارین؟
آمار دقیقش رو ندارم.
حالا اساتید دیگه اگه آمار داشتن خدمتتون خواهیم.
مأموریت و رسالت دانشگاه پیام نور در واقع بر این اساسه که بتونیم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چشمانداز 20 ساله آینده در واقع دانشگاه رو به سمت رشته‌ها و دوره‌های مهارتی سوق بدیم و حرکت تحولی دانشگاه ما داره به سمت دانشگاه های نسل پنجم پیش میره به نحوی که تقاضا محور و متناسب با نیازهای جامعه باشه. دانشگاه پیام نور در واقع بزرگترین دانشگاه دولتیه که در سراسر کشور شعب دانشگاهی داره و در تمام مقاطع مختلف تحصیلی هم دانشجو پذیرش میکنه. حالا اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ اهداف.
من فقط تعداد شعب رو اگه شما بفرمایید بعد خدمتتون هستیم. باز خب اجازه بفرمایید من از خانم دکتر رحمانیان بپرسم. خانم دکتر رحمانیان عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. یه مقداری خانم دکتر در مورد مقاطع تحصیلی، رشته‌های پذیرش و اینها یه آمار کلی به شنونده‌هامون بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز و دست‌اندرکاران عزیز این برنامه. در مورد دانشگاه پیام نور، تو این دانشگاه در واقع دانشجویان میتونن توی 3 مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی توی تقریبا تمام رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، در واقع علوم انسانی تحصیل داشته باشن. ما تقریبا همه رشته ها رو داریم غیر از رشته های پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی. و اینکه یه سری از رشته‌های پرمخاطبی که توی دانشگاه پیام نور وجود داره توی رشته‌های علوم انسانیمون مثل روانشناسی، حقوق، مدیریت هستش، توی رشته‌های علوم پایه‌مون رشته شیمی هست و توی رشته‌های فنی مهندسیمون رشته کامپیوتر و صنایع که بیشترین جذب دانشجو رو داریم.
در رشته‌های فنی مهندسی بیشترین جذب رو داریم؟
توی رشته‌های فنی مهندسی کامپیوتر و صنایع بیشترین جذب رو داریم. این دو تا رشته
در فنی مهندسی. ولی بیشتر رشته‌های علوم انسانی رو ما در
رشته‌های علوم انسانی که بیشترین جذب رو داریم حقوق، روانشناسی و مدیریت هستن که بیشترین جذب دانشجو رو داریم.
بله.
و این که در واقع ما توی تحصیلات تکمیلی در واقع علاوه بر این که دانشجو رو از طریق کنکور سراسری میپذیریم، جذب از طریق استعدادهای درخشان بر اساس ضوابط وزارت علوم داریم و همچنین تو مقطع دکترا جذب دانشجوی استاد محور داریم که باز بر اساس ضوابط وزارت علوم هست و عزیزان میتونن از این شرایط استفاده کنن.
بر اساس سوابق تحصیلی هم جذب داریم دیگه؟
بله، ما دو مدل جذب داریم که هر دو از طریق کنکور سراسری هستش. یه سری از عزیزانی هستن که در واقع توی کنکور سراسری شرکت میکنن، رتبه مورد نظر رو میارن و جزء انتخاب رشته هاشون هستش و یه سری هم از طریق سوابق تحصیلی هستش که تو رشته های کارشناسی میتونن شرکت کنن.
خانم دکتر، الان آخرین آمار دانشجویان دانشگاه پیام نور چقدره در سراسر کشور؟
تقریبا 300 خورده هزار نفر دانشجوی دانشگاه پیام نور هستن.
300 خورده هزار نفر با 4000 استاد.
بله، در
یعنی
حدوداً 4000 استاد.
یعنی ما میانگین به ازای هر 80 استاد 80 دانشجوی استاد داریم، اینجوریه؟
نه البته نه. چون مقاطع مختلفمون با هم فرق دارن و رشته های مختلف میانگین. فرق داره. خب. اگر بخوایم میانگین بگیریم بله به ازای هر 80 دانشجو یک استاد، ولی بله. بسته به رشته مقطع تحصیلی کاملا میتونه متفاوت باشه.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر رحمانیان، آمار خوبی رو دادن و اطلاعات خوبی رو مطرح فرمودن. میریم خدمت جناب دکتر نبوی هستیم. جناب دکتر نبوی، ما داریم میخوام سوالات رو سخت‌ترش کنم دیگه. بریم رو بحث اصلی ما که توی این برنامه ما میخواستیم بهش بپردازیم، بگیم که چه فرصت‌هایی وجود داره و چه چالش‌هایی داره دانشگاه پیام نور. خب دانشگاه علمی کاربردی رو داریم، ما دانشگاه فنی حرفه‌ای یا ملی مهارت رو داریم، دانشگاه پیام نور رو داریم، از اون ور هم دانشگاه‌های مادر رو در سطح کشور داریم، در مراکز استان ها، در شهرستان ها، دانشگاه مادر هم در عدد 200 دانشگاه حدوداً دارن فعالیت میکنند. اگر شما بخواییم به عنوان کسی که در دانشگاه پیام نور مسئولیت دارید کار میکنید، یه مقداری به این بپردازیم که این دانشگاه چه مزیتی به سایر دانشگاه ها داره، مزایای خاصی که متصور میشه شد در مورد دانشگاه پیام نور و این ظرفیت هایی که ایجاد شده در کشور، در شهرستان های مختلف اساتید اومدن، کارکنان زیادی در این دانشکده ها و در مراکز تابعه دارن کار میکنن، ما بگیم که چه مزایایی میشه براش برشمرد که دانشگاه پیام نور این مزیت ها رو داره و اگه کسی بخواد تحصیل بکنه در دانشگاه پیام نور، این مزایا باعث خواهد شد که ترغیب بشه بیاد در دانشگاه پیام نور.
به نام خدا، ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت یکایک دانشجویان دانشگاه پیام نور، خدمت شما عرض کنم که مزایای دانشگاه پیام نور یکی این هستش که با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور دانشگاه شهری بگیر است، نسبت به سایر دانشگاه شهری بگیر شهری بسیار کم و مقروم صرفه هستش دارن.
الان شما نسبت به دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی شهریتون پایین‌تره؟
بله خیلی پایین‌تره. مثلا برای دانشجوهای مقطع کارشناسی اگر مثلا 15 واحد بگیره شهریش تقریبا 2-2.5 قیمتش میشه هزینش.
بله. نسبت به شبانه ها چی؟
خیلی پایین تره.
نسبت به شبانه ها هم پایین
تره. بله.
یعنی دانشگاه دولتی که دانشجو شبانه دارن نسبت به اون هم
شما دریافتی کنون. گردان های دانشگاه های دولتی به اهل شهرش پایین خیلی پایین تر است.
پس یکی از مزایای اصلی تحصیل در دانشگاه پیام نور رو ما میتونیم بگیم این شهریه پایینی که وجود داره و خانواده ها راحت میتونن فرزندانشون اینا رو استفاده کنن از این مزیت.
بعضی بله. پرداخت شهری ها برای دانشگاه، تحصیلات دیگران قائل شده برای وام دانشجویی هست.
بله.
که با بانک های مختلف مثلا بانک مهر و بانک تجارت قرار و بانک صادرات هماهنگ کرده قرارداد دارند که دانشجویی که میخوان از طریق وام شهری استفاده کنه یک بار مراجعه حضوری داره به بانک، فرم درخواست تعهد وام انجام میدند و تا پایان تحصیلات میتونه از شهریه و وام شهریه که از طرف بانک ها تقبل کرده برای دانشگاه استفاده نمایه.
این وام درصدش که بالا نیست که فراری بشن داره.
2% بود.
2%؟ بله. خیلی عالیه.
بعد خدمت شما عرض کنم که وجود شعبات مختلف در شهرهای مختلف ایران بله. هستش که دانشجو میتونه در شهرهایی که خودشون زندگی میکنن به محل تحصیلشون هستش.
تعداد شعب شما از دانشگاه فنی‌حرفه‌ای که میدونم بیشتره،
بیشتره
درسته؟
بله.
نسبت به علمی کاربردی بیشتره,
بله.
نسبت به دانشگاه آزاد چی؟
باز از دانشگاه آزاد هم بیشتره.
تعداد شعب شما
بله.
بیشتره؟
بله. ما یک از تحصیلات مهمی که برای دانشجوها از بدو ورود دانشجو تحصیل دارن مهمان شدن دانشجوها در بدو ورود، مهمان ترم میشن یا مهمان دائم. مهمان ترم دانشجو یک ترم درخواست میده مهمان میشن. برای دانشجویی که میخوان تا پایان تحصیلات تو شهر خودشون تحصیل نمایند درخواست مهمان دائم میکنن که مراکز مجری محل سکونت دانشجو ما دانشگاه داریم که دانشجو میتونه در اون محل تحصیل کنه.
یعنی برای نقل و انتقالات مشکل نمیگیره؟
نه.
دانشگاه پیام نور خیلی سهولت نقل و انتقال داره.
بله.
مهمان شدن یا مثلا انتقال دائم هم اتفاق
انتقال نداریم، مهمان ترم مهمان. و مهمان دائم چون مدارک تحصیلی دانشجو به صورت متمرکز هستش دیگه معنی نداره انتقال.
بله.
بس دوم تغییر محل آزمون است. حالا نزدیک امتحانات برای دانشجو شاید مشکلی پیش بیاد یا ماموریت تحصیلی داشته باشن، ماموریت اداری بخشی داشته باشن، میتونن در زمان آزمون درخواست جابجایی به محل تحصیلشون رو داشته باشن، به محل سکونت یا محل که اداره بهشون ماموریت دادن برن اونجا و تغییر محل آزمون بودن و امتحانات
خودشون. تغییر محل آزمون رو فکر میکنم که هیچ کنون از دانشگاه دیگه
نه.
ندارن درسته؟
نه. صرفا
پیام نور این تحصیلات رو فراهم کرده
هست.
که
بله.
بتونن تغییر
محل. این هم به صورت سیستمی هستش، تو سیستم گلستان دانشجو وارد میشه، درخواست تغییر محل آزمون میده، مرکز مجری که هر مرکزی که هست یا جایی که دانشجو نیاز هست خودش درخواست میده و مراکز مبدا تایید میکنن و از طرف سازمان مرکزی تایید نهایی میشه و دانشجو MP یا همون پاسخنامه اصلی دانشجو صادر میشه و دانشجو میتونه در محل جدیدش امتحان بده. ما برای دانشجویان مشمول هم ظرفیت خاصی قائل شدیم که از طریق ضوابط و مقرراتی که نظام وظیفه تهیه کرده براشون معافیت‌های تحصیلی رو لحاظ میکنیم و دانشجوهای مشمول هم میتونن بدون مشکلاتی به صورت سیستمی درخواست معافیت تحصیلی نمایان و ادامه تحصیل هم.
این که البته در دانشگاه دیگه هم هست، یعنی نمیشه به عنوان مزیت
دانشگاه دیگه معافیتشون 4 ساله است، یعنی 8 ترم. بله. دانشگاه پیام نور 5 ساله و 10 ترم.
5 ساله است.
بله.
10 ترم. متشکرم از جناب دکتر سید علی اکبر نبوی، مشاور معاون آموزشی دانشگاه پیام نور. توی بخش اول به نظرم مطالب خوبی گفته شد، مخصوصا این بحث مزایای دانشگاه پیام نور و تسهیلاتی که فراهم کرده دانشگاه پیام نور برای دانشجویان به نظرم جذاب بود. شهریه پایین، وام دانشجویی با درصد پایین، شعبات متعددی که افراد مختلف میتونن در این شعبات ادامه تحصیل بدن، در شهرهای کوچیک هم بعضن من دیدم شعبه دانشگاه پیام نور هست، تسهیلاتی برای جابجایی و نقل و انتقال و مهمانی و اینها دیده شده در دانشگاه پیام نور، این هم جذاب هست، و تعیین و تغییر محل آزمون هم به نظرم جذابیت خاص خودشو داره. طرف به هر دلیلی مأمور نیاز داره که در شهر دیگه‌ای در جای دیگه‌ای سکونت داشته باشه، بتونه محل آزمونش رو خودش مشخص بکنه و اونجا آزمون بده، به نظرم جذابیت داره. و آخرین موردی هم که آقای دکتر نبوی فرمودن، معافیت تحصیلی 10 ترمه برای دانشجویان پسر، به نظرم این هم مزیت خوبی. من خواهش می‌کنم از دو استاد دیگه‌ای که در استودیو حضور دارن، هم خانم دکتر رحمانیان و هم خانم دکتر نظیف، روی این بحث مزایا اگر نکته دیگه‌ای هست اضافه بکنیم که بعد رد بشیم برسیم به چالش‌ها. خانم دکتر رحمانیان نکته‌ای هست؟
خواهش می‌کنم. نه آقای
شما خودتون به عنوان یک مدیر در دانشگاه پیام نور مزیت دیگه‌ای رو حس می‌کنید؟
ببینید، یکی از مزایایی که دانشگاه پیام نور داره همین هستش که تعداد شعبات زیاد هستش و کسایی که در واقع حالا قشرهای مختلف ما از جمله خانم‌های خانه‌دار، قشر در واقع کم برخوردارمون یا شاغلینمون میتونن از شعبه‌های مختلف استفاده کنن و این خودش میتونه یکی از مزایای دانشگاه پیام نور باشه. علاوه بر این که مدرک دانشگاه پیام نور خوشبختانه یک مدرک معتبر و قابل ترجمه هستش که همه عزیزان میتونن هم داخل کشور و هم خارج از کشور از این مدرک برای سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف استفاده کنن. و اینکه در واقع با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور تقریبا اکثریت رشته ها رو داره و دانشجو امکان تغییر رشته رو داره، باز این یکی از مزایایی هستش که دانشگاه
امکان تغییر رشته هم راحت گذاشته دانشگاه پیام نور، یعنی سری میتونه طرف جابجا بشه از رشته.
دانشجو بعد از گذروندن یه سری از تعداد واحد ها و در واقع شرایطی که دانشگاه داره بلافاصله میتونه تغییر رشته بده به رشته.
اگر احساس کرد مثلا تو این رشته استعداد نداره یا براش مثلا رشته دیگه مطلوبیت بیشتری داره، راحتی موافقت میشه توی کمیسیون های مربوطه در دانشگاه.
بله.
متشکرم. خانم دکتر نظیف، شما نکته ای دارید توی این بحث مزایای دانشگاه پیام نور؟
بله، یه نکته ای که در باید عرض کنم خدمتون این که امکان ادامه تحصیل رو ما برای تمام علاقمندان فراهم کردیم، شاغلین، بانوان، افرادی که در واقع هنرمندان، ورزشکاران و همچنین خانوم های خانه دار به راحتی میتونن در واقع در دانشگاه پیام نور با توجه به نوع کلاس های ما که یک کلاس های ترکیبی داریم، هم به صورت حضوری هست هم به صورت در واقع آنلاین برخط برگزار میشه و یا هر دو، در واقع میتونن از این کلاس ها استفاده کنن مخصوصا برای اجبار نیست.
مخصوصا برای شاغلین این یک مزیت خیلی خوبی هست که در طول هفته به کار اداریش میپردازه، میتونه در پایان هفته در پنجشنبه و جمعه که تعطیل هست بیاد در کلاس‌های حضوری شرکت بکنه. و در گذشته اینجوری بود که کلاس‌ها آخر هفته برگزار میشد، الان من بعضا میبینم تو فضای رسانه‌ای کشور که در طول هفته هم کلاس داریم شما.
بله، ما در طول هفته در واقع تمام هفته ما کلاس‌ها رو در واقع روز اولی که برنامه ریزی میکنن از اساتید روز و وقت رو که میخوان کلاس‌ها در واقع منظم برگزار میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بعضی با توجه توجه به نوع رشته هایی که موجود هست، ما در دروس تئوریمون کلاس ها به صورت حضوری و الکترونیکی میشه برگزار باشه و همچنین میتونه ترکیبی از این دو باشه، ولی در کلاس های عملیمون که شامل آزمایشگاه ها و
رشته فنی مهندسی
هستن حتما به صورت
باید حضوری باشه. خواهد. در طول هفته است یا نه؟
در طول هفته است. بله در طول هفته است. من خودم
تعطیلات آخر هفته نیست؟
نه در طول هفته است. ما به شخصه که از اساتید دانشگاه هستیم و تدریس هم داریم، در طول هفته کلاس هامون
این محدودیت برای شاغلی ایجاد نمیکنه.
خب کلاس های الکترونیکی رو میتونن انتخاب کنن شاغلی؟
نه نه، برای کسایی که رشته فنی مهندسی هستن و از آزمایشگاه و کارگاه باید استفاده کنن.
آزمایشگاه و کارگاه ها رو بالاخره به طوری در واقع برنامه ریزی میشه که چند نوبت بشه دانشجو انتخاب کنه. ممکنه کلاس باشه بعد از ظهر یا یک روزی که شاغل عزیزمون بتونه از این کلاس استفاده کنه. مطمئنن دوستانی که برنامه ریزی میکنن این موارد رو در نظر خواهند گرفت.
بله متشکرم. شنوندگان عزیز، ما امشب در خدمت اساتید و مدیران دانشگاه پیام نور کشور هستیم. نکات خوبی رو فرمودن در بخش اول صحبت، به مزایای دانشگاه پیام نور اشاره داشتن، تاریخچه‌ای از دانشگاه پیام نور گفته شد، مقاطع تحصیلی رشته‌های پذیرش رو فرمودند، نحوه برگزاری آزمون‌ها رو به نوعی فرمودند در بخش اول گفتگو. انشاءالله در بخش دوم گفتگو می‌خوام یه مقداری به چالش‌هایی که دانشگاه پیام نور داره بپردازیم و متناسب با چالش‌هایی که مطرح میشه چه راهکارهایی رو عزیزان توی ذهنشون هست و توی برنامه‌هاشون هست و می‌خوام به کمک این راهکارها اگر مشکلات و چالش‌هایی وجود داره اون چالش‌ها رو برطرف کنن. در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز. میتونید 30,000 10,35 پیامک بدید یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست. برنامه‌های مختلفی در حوزه آموزشی کشور، در حوزه وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضبط و پخش میشه یا برنامه‌های زنده‌ای داریم و مستقیم اساتید حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت و معاونت علمی تشریف میارن، نکات مختلفی رو میگن. اگر که علاقه‌مند بودید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو از سایت رادیو گفتگو بگیرید و برنامه‌های ما رو در اونجا بشنوید. همچنین مسیر ارتباطی در برنامه کاربردی ایران صدا وجود داره و میتونید اونجا نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خب بخش دوم رو با جناب دکتر نبوی شروع میکنیم. جناب دکتر نبوی، در حوزه چالش ها خب مسائل زیادی در سالهای اخیر مطرح شد. بحث ادغام دانشگاه پیام نور مطرح شد، بحث تعطیلی واحدها بود در شهرستان ها که بعضن با مقاومت مقامات محلی روبرو شد، بحث تغییر مأموریت هم من فکر می‌کنم یه مقطعی حتی مطرح شد که اون مأموریتی که بالاخره به دانشگاه پیام نور در گذشته دادن در سال 1367 که ما صندلی کم داشتیم در دانشگاه، الان 450,000 صندلی خالی داریم. یه مقداری در مورد چالش ها صحبت بکنیم و هر چالشی رو هم که مطرح میکنیم راهکار و پیشنهادی که مدیران محترم دانشگاه پیام نور دارن برای بهبود وضعیت رو مطرح بکنیم. در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم که همونجور که فرمودید رسالت دانشگاه پیام نور محورش برای کسانی هستش که واقعا تو مناطق محروم هستن، جایی که دانشگاه مادر وجود نداره. دانشگاه پیام نور اومده برای اون مراکز دانشگاه تأسیس کرده، رشته ها رو بر اساس اعضای علمی و بومشناسی منطقه رشته ها رو فعال نمودن و جذب دانشجو کرده و دانشجوهایی که از قبل باید از شهرستان های دور با مسافت طولانی به شهرهای دیگر برن برای تحصیل و مشکلات عدیدی که برای دانشجو پیش میومد، بخاطر همین دانشگاه پیام نور اومده برای مراکز کم جمعیت و متقاضیان تحصیل دانشگاه تأسیس کردن و از به خدمت شما محروم زدایی کردن. دانشجوهایی که پشت کنکور میمودن به دلایل مختلف از جمله هزینه های بالاشون و بخاطر همین دانشگاه پیام نور تأسیس شد و به صورت کلی دانشگاه پیام نور 520 واحد مرکز تأسیس داشتن و چند سال اخیر با توجه که جمعیت دانش آموزی خیلی کم شد، دانشجوها متقاضی کمتر شد و صندلی‌ها خالی موند. دانشگاه پیام نور به صورت متمرکز و استانهایی که دانشجوی کم متقاضی داشتند،
سیاست تجمیل رو در
تجمیل رو بر پیش گرفتن. مراکزی که زیر 1000 نفر دانشجو داشتن به صورت متمرکز در مراکز بزرگتر در شهرستانها با توجه به امکانات رفاهی که برای دانشجوها فراهم کردن، از جمله کارگاه، آزمایشگاه، اساتید خوب، تجمیع پرداختن و دانشگاه رو به صورت متمرکز برگزار کردن که دانشجوها مشکلی براشون پیش نیاد برای ادامه تحصیلشون. از وقت برای شما موضوع بعدی که برای تجمیع وجود داره این که اگر دانشگاه ها رو به صورت تجمیع انجام نمیدادن، دانشجوها به ظرفیت کلاس ها خیلی پایین بود و مقرون صرف نبود برای دانشگاه که برای دانشجوهای زیر 10 نفر کلاس برگزار کنه. به خاطر همین بیشتر مراکز باهاده بین زیر 1000 نفر که خدمت عرض کردن تجمیع شدن و تا اساتید بتونن در سطح بهتر و بالاتری نسبت به تدریس و آموزش دیگه دانشجوها اقدام نمایند.
بله. تو اینجا چالشمون مقاومت مقامات محلی بود، درسته؟
بله.
من اون چیزی که تو ذهنم هست تو فضای رسانه‌ای کشور دارم می‌بینم، مثلا فلان واحدی که زیانده هست، تعداد دانشجوش خیلی کمه، تقاضا برای ادامه تحصیل تو حوزه پیام نور حداقل مثلا کم هست اون منطقه، مقامات محلی یه جورایی مقاومت میکنن و اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. این مقاومت ها هنوز ادامه داره یا نه کم شده؟
خودشو کم شد.
کم
الان دو جهاتی که رؤسای استان ها، مناطق، با نماینده ها و مردم شهر و صحبت کردن، این تنش خیلی کم شد، بهتر شد، همکاری کردن که به این اجماع رسیدن که برای اینکه دانشجو بهتر تحصیل کنه و استاد بهتر بتونه تدریس کنه، تجمیع رو قبول کردن، داره انجام میشه.
متشکرم خانم دکتر رحمانیان، در خدمت جناب عالی هستیم. بالاخره جناب عالی مدیر کل برنامه‌ریزی هستیم. با توجه به این روندی که داره تو کشور پیش میره و همین الان 450 هزار صندلی خالی داریم، برای آینده چه تصمیم میگرفتین؟ چه کار میخوایم بکنیم؟ مثلا تو این شهرستان ها خب فکر میکنم شاید مثلا حدود 100 واحد شاید الان تجمیع شده، درسته؟ از 520 واحد رسیدیم به 400 خورده واحد و این روند ادامه داره دیگه، یعنی تعداد دانشجو کاهش پیدا میکنه، از اون ور شما کارمند دارین، استاد دارین، فضای فیزیکی مناسب دارین که تحصیل در این سالهای گذشته بالاخره ساخته شده و در اختیار قرار گرفته. به عنوان حالا به عنوان کسی که مدیر کل برنامه‌ریزی هستید و باید برای سالهای آینده فکر بکنید که سر سال آینده چه اتفاقی میفته و ما چیکار باید بکنیم متناسب با شرایطی که پیش میاد. برنامه دانشگاه پیام نور برای آینده چی هست؟ چه اتفاقی میفته و مثلا به تغییر ماموریت هم فکر کردین؟ اونور ما مثلا تو حوزه مهارتی الان یه سری ضعف‌هایی داریم، یه سری اشکالاتی داریم، یه سری کمبودهایی داریم، به این تغییر ماموریت اینا هم فکر شده در دانشگاه پیام نور؟
یکی از مسائلی که در واقع تو این زمینه مطرح هستش، چیزی که شما فرمودید، خب با توجه به تجمیع شدن قطعا یه سری از مخاطبین دانشگاه پیام نور شاید دیگه براشون جذابیتی نداشته باشه، چون به محل سکونتشون در واقع فاصله گرفته دانشگاه. دانشگاه پیام نور یکی از کارهایی که در حال انجام دادن هستش، که البته الان همکارا فرمودن که شیوه تدریس توی دانشگاه پیام نور به صورت ترکیبی هست و کلاس‌ها به صورت ترکیبی برگزار میشه. در حال حاضر ما در حال در واقع فراهم کردن زیرساخت‌هایی هستیم که کلاس همزمان به صورت آنلاین و در واقع به صورت حضوری باشه، یعنی استادی که سر کلاس در حال تدریس هستش، یه سری از دانشجوها بتونن برخط و آنلاین از کلاس‌ها استفاده کنن.
از شهرستان محل سکونت خودش،
دقیقاً،
از منطقه محرومی که وجود داره و این امکان نقل و انتقال وجود داره.
و اینکه علاوه بر این، حالا با توجه به اینکه کلاس‌های نظری دانشگاه پیام نور حضور سر کلاس اجباری نیست، دانشجو بعداً میتونه به صورت آفلاین از کلاس‌ها استفاده کنه. یعنی شاید در لحظه نتونه سر کلاس حضور داشته باشه و بعداً بتونه به صورت آفلاین از کلاس ها استفاده کنه. این واقعیتی که از در واقع مسائلی هستش که توی دانشگاه پیام نور به جد داره در واقع پیگیری میشه برای انجام دادن و برگزاری کلاس ها به این صورت.
من یه چیزی به ذهنم رسید خانم دکتر، الان توی صحبت های جناب عالی طوفان مغزی دیگه، اجازه هست بالاخره گفتگو محور ما هم گفتگو کنیم در مورد، مثلا ما تعداد زیادی سرباز داریم الان تو مناطق مرزی، تو مناطق محروم، تو مناطق مثلا پرخطر هستن، ولی وقت خالی زیاد دارین، یه ساعتی رو میره نگهبانی میده، بالاخره یه وظیفه‌ای به عهده‌اش گذاشته داره کار میکنه، یه وقت خالی مازادی داره که این وقت خالی رو اگه ما پر نکنیم، اگر برنامه ریزان بالاخره پر نکنن، این وقت خالی میتونه آسیب بزنه به فکر و روح و جسمش، میتونه این آسیب بزنه. اگر بتونیم از این وقت خالی استفاده بکنیم، به نظر میرسه که خیلی اثرگذار خواهد بود. آیا پیام نور، این از خانم دکتر نظیف بپرسن، آیا پیام نور برای اینها هم فکری کرده؟ مثلا الان سازمان فنی حرفه‌ای وزارت کار رفته با مراکز آموزشی، مراکز نظامی، انتظامی یه قراردادهایی بسته، یه سری کارهایی رو داره انجام میده که بخشی از وقت خالی اینها رو پر بکنه، یه مهارت بهشون یاد بده. ما در حوزه مخصوصا علوم انسانی که میشه این کار رو انجام داد، حالا حوزه فنی مهندسی کارگاه میخواد، تجهیزات میخواد، امکانات میخواد، ولی حوزه های علوم انسانی درس های مثل روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخی، اینا دیگه نیاز به چیز نداره، یه استاد خوب میخواد، یه استاد ماهر میخواد. مخصوصا شما تجهیزات الکترونیکی هم که دارین